ولا نسلك واحد اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. عرض شد که استصحاب احکام شرایع سابقه بنابر ادعای صاحب کفایه مقتضی برای جریان استصحاب موجود و مانع مفقود است. یکی از اشکالات بر جریان استصحاب نسبت به احکام شرایع سابقه این است که ما در اینجا با توجه به وجود نسخ بعضی از آن احکام که البته روی کلمه کلمه اینها حرف داشتیم ولی اغماز از اون حرفهای گذشته میکنیم، ما با وجود علم اجمالی به نسخ بعضی از احکام شرایع سابقه نمیتوانیم استصحاب جاری کنیم، چون علم اجمالی منجز است و منجزیت علم اجمالی مانع از جریان اصل است، چون اصل در جایی است که ما منجز ذاتی یا تعبدی نداشته باشیم و با وجود منجز علم اجمالی که عبارت در ما نحن فیه هست، با وجود این علم اجمالی که منجز است جایی برای جریان اصل نمی ماند. این اشکالی است که شده است. جواب از این اشکال دو کلمه است که صاحب کفایه مفصل بیان کرده است، ولی مرجع تمام فرمایشون به همین دو جمله است که عرض می کنم: جریان علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی این و مانعیت او از اصل عملی مشروط است به دو امر. امر اول این است که اون اصل جاری در اطراف علم اجمالی باشد، به عبارت دیگر علم اجمالی مورد جریان اصل را شامل بشود، از اولا، و ثانیا این که اون علم اجمالی منحل نشود به علم تفصیلی و شکوک بدویه. در ما نحن فیه در این که تمام مواردی که ما شک در نسخ حکم شریعت گذشته و عدم نسخ آن پیدا کرده باشیم، در این که مشمول علم اجمالی است و دائره علم اجمالی شامل حال این موارد می شود و احاطه علم اجمالی بر این موارد وجود دارد، در این تردیدی نیست. پس امر اول موجود هست. انما کلام در این است که آیا علم اجمالی به همون اجمال خودش باقی است یا اینکه اینجا علم اجمالی منحل شده است. صاحب کفایه ادعا میکند که این علم اجمالی منحل است. چرا؟ برای خاطر اینکه موارد نسخ احکام شرایع سابقه بعد از تحقیق برای ما احصا شده است و اون موارد معلوم شده است. پس بنابراین اگر زائد بر این مقدار در جایی ما شک داشته باشیم به این که آیا این هم از دایره علم اجمالی است یا نه، در حقیقت شک در اصل نسخ او کرده ایم و این شک بدوی است، نه اینکه این در دایره علم اجمالی ما واقع شده باشد. پس بعد از این انحلال مواردی که مشکوک باشند، چون مشکوکن به شک بدوی و در دایره علم اجمالی قرار نگرفته اند، فعلاحاظا در اونجاها اصل جاریست بلا مزاحم و بلا معارض. اینم جواب ایشان است. ولی عرض کردم اگر ما در اصل مقتضی گیر کنیم و اون را تمام ندانیم، دیگه نوبت به این حرفا نمیرسد، چون مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه از کسانی است که جریان استصحاب را در اینجا مخدوش میداند بعد از اینکه علم به نسخ اون احکام تماما داریم، نه تنها احکامی که به اصطلاح مغایر باشد با اونها، نه حتی احکامی که در این شریعت از نظر صورت ظاهری مانند احکام شرایع سابقه هست، این احکام عین اون احکام نیست بلکه مماثل اون احکام است. اونجا اگر صلات بوده است، اینجا هم صلات هست، ولی این صلات مماثل اون صلات است. اینجا اگر صیام هست که در اونجا هم صیام بوده است، این صیام مماثل با اون صیام است و چون مماثلن غیر اوست. لذا در باب مثلان در منطق خواندین که اینا تعدد دارن، وحدت ندارد بینشان. بله وحدت در اون نوع ممکنه پیدا بکنن، اما به حسب شخص اینا مماثل یک دیگرن و غیر یک دیگرن و اساس مثلیت بر اثنینیت است و تعدد. فعلاهذا ما حکمی که از شرایع سابقه در این شریعت نداریم، خواه مغایر باشد و خواه مماثل باشد. در مغایر که پر واضح، در مماثل هم بر اساس این شریعت وحی دیگری است و انزال حکم دیگر است و غیر از این. حالا این که در این که حقیقت حکم آیا در مبادی عالیه باشد یا نباشد، حرفایی بود که گذشت. ادعای مرحوم محقق اصفهانی بر این است که احکام تشریعیه در مبادی عالیه اسم و رسمی از اونها نیست، به جهت اینکه وجود خاص هر حکمی وجود او در عالم اعتبار که در این نشأه هست قرار دارد و این وجود خاص با این خصوصیات در مبادی عالیه وجود ندارند، فلذا منکر می شود به اینکه اینها وجودی داشته باشند در اونجا و بعد وحی مرتبه متأخره از اون وجود باشد، که اگر این را ما بپذیریم و چنین باشد، در این صورت امکان این که گفته بشود این همون حکم شریعت گذشته است و لازمه او تبعیت رسول اکمل و اعلا از عالی و کامل نخواهد بود و این محظور به وجود نمیاد. چرا؟ چون در این تبعیت در این شریعت هم در حقیقت تبعیت از حکم الهی شده است، نه از حکم عیسوی یا موسوی. این بیانی است که باز در اینجا داشتن، که البته یک اشکالی دیروز عرض کردیم که نسبت به این معنا وجود پیدا می کند و اون این است که ما برای هیچ موجودی با خصوصیاتش وجودی در مبادی عالی قائل نیستیم، چون بنابر مسلک اهل حکمت که ها شیخ هم بر این مسلک صحبت کرده اند، وجود خاص هر شیئی اون وجود متشخص اوست همراه با خصوصیات و ما به تشخص، و این معنا بنابر مسلک اینهاست. ولی بنابر مسلک اهل دقت و معرفت عکس این هست، حقیقت وجود اشیا و صریح ذات اونها بلا خصوصیات در مبادی عالیه موجودن و اون اصل است و مراتب بعدی و مراتب نازله از او فروع و ازلال و افیاء اون وجود حقیقی هستند. اون حقیقت وجود است، اینها ظهورات او هستند. الهونا این مطلب در حقیقت تمام می شود. و اما نکته دیگری که هست این است که صاحبی که حالا اینا دیگه به هر حال در مقام تبیین فرمایش صاحب کفایه است و الا ما مبنیان با ایشان مخالف شدیم و منکر اون چیزی هستیم که ایشان در صدد اثباتش است، طبعا لشیخ اعظم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. در ادامه بعد عبارتشان در توضیح عبارت صاحب کفایه که دارد که می‌فرماید و حلهو ان المستصحبه، یا گشکال این بود که اینجا مقتضی برای جریان استصحاب وجود ندارد، برای خاطر اینکه موضوع متعدد شده است. موضوع متعدد است، چرا؟ برای خاطر اینکه اگر حکمی فرض کنین به سال واضح عرض بکنم تا اینجا اشکال معلوم بشود. فرض کنین آقا حکمی برای زید مولا آورده است، این حکم اگر بخوایم ببریم روی امر، جای این سوال نیست که موضوع عوض شده است، حکم رفته است روی زید، شما به چه حساب روی امر میخوای ببرین؟ اگر بخواین خصوصیت زیدیت را از او خارج کنید، پس معلوم شد که حکم نرفته روی عنوان زید از اول، روی یک عنوان کلی رفته است که زید یک مصداقی از اون کلی بوده است. پس موضوع حکم خصوص زید نیست، بلکه موضوع حکم عبارت است از انسان مثلا، یا عنوان عالم که یک مصداقش زید است و صادق دیگر هم ممکن است داشته باشد. انسحاب حکم من موضوع الى موضوع آخر از اغلاط است. نمی شود از یک موضوع حکم رو ببرید روی موضوع دیگر. هیچ وقت حکم از موضوع خودش تعدی نمی کند و تسریه حکم و تعدی حکم من موضوعهی الى موضوع آخر را احدی قبول ندارد. و شما در اینجا مبتلا به این اشکالید. یک اشکال این بود، چرا؟ برای خاطر این که احکام موجوده در شرایع سابقه موضوعش امت حضرت عیسی یا حضرت موسی علیه السلام بوده است، نه امت رسول گرامی اسلام. پس انسحاب حکم از اون امم به این امت، این غیر از انسحاب حکم من موضوع این الى موضوع این آخر چیزی دیگری نخواهد بود. این اشکال بود. شیخ انصاری در صدد حل این اشکال برآمده. صاحب کفایی هم میخواد این حل اشکالی، اشکال تحلیلی و حلی که شیخ انصاری فرموده است را توضیح و توجیه و تفصیل بیشتری بدهد. کار جدیدی نیست. حالا عبارت مرحوم شیخ انصاری این است که و حله ان المستصحبه هو الحکم الکلی و ثابت للجماعه علا وجه لا مدخل لاشخاص هم. میگه اگر شما حکم را که به عنوان کلی است، مثل عنوان کلی صلات، کلی صیام و غیر ذلک، روی افراد با خصوصیات شخصیه افراد بدانید، حق با شماست. ولی حکم نرفته است روی موضوع به عنوان اشخاص خاصه و افراد معینه، بلکه رفته است باز روی کلیه که شامل اون افراد هم می شود، شامل افراد بعد از اون هم می شود. ما اگر خصوصیات شخصیه را کنار بگذاریم، غیر از این که بگیم اینجا خصوصیات شخصی دخالت ندارد، معناش در حقیقت این است که حکم را اخذ کردیم به نحو قضیه حقیقیه. اگر اشخاص خصوصیات شخصیه اونها دخیل باشد در عروض حکم، یقینا این دیگه می شود قضیه خارجیه. ولی اگر خصوصیات شخصیه دخالت در ترتب و حکم بر موضوع نداشته باشند، این همون عبارت نخرای قضیه حقیقی است. اگر به نحو قضیه حقیقی شد، کما اینکه افراد موجوده در زمان انشاء حکم مشمول اون موضوع هستند و حکم باید در حق اونها شامل اونها بشود، کذالک اونهایی که معدومن در زمان انشاء حکم و داخل در همون شریعتن، اونا رو هم شامل می شود. و کذالک اونهایی که خارج از اون شریعتن و بعدن پیدا می شوند در شریعت بعدی و لاحق، در اونها شامل حال اونها هم خواهد شد، چون نحوه قضیه و حکمی که رفته است روی موضوع علا نحوه قضیه حقیقیه بوده است که خصوصیات شخصی دخالت ندارد. حالا مرحوم صاحب کفایه عبارت را حمل بر قضیه حقیقیه کرد، کما اینکه قبلا هم ما این را توضیح دادیم، همین اشکال را قبلا بیان کردیم و حل اشکال را هم به همین نحو که قضیه را قضیه حقیقیه بدانیم بیان شد. و در حاشیه کفایه صاحب کفایه کار دیگری کرده که بین این دوتا تفاوت هست. خب حمل بر قضیه حقیقی کردن معناش واضح است، چون اگر به نحو قضیه حقیقی باشد، یعنی دیگه فرد مد نظر نیست، اصلا میخواد این موضوع مصداق پیدا بکند یا نکند. حکم رفته است لله علی الناس هج البیت من استطاع الیه سبیلا، اصلا مستطیع ما در آرام نداشته باشیم، ولی حکم رفته است روی مستطیع، اگر کسی استطاعت پیدا کرد ولو یک نفر، وجوب حج میاد روش. اگر استطاعتی نباشد برای شخصی، بر هیچ کس حج واجب نمی شود. این معنای قضیه حقیقی است. در حاشیه کفایه صاحب کفایه عبارت شیخ انصاری رو یک جوری دیگه معنا کرده است. فرموده است که مراد از اینکه ایشان فرموده است حکم رفته است روی مکلف به عنوان کلی مکلف، این فرق دارد با قضیه حقیقیه. مثل این که حکم فرض کنین سهم سادات، سهم مبارک سادات برای کلی سید هست که شامل حال تمام سادات که صحیح و نسب باشن می شود، یا عنوان در باب زکات عنوان فقیر در موضوع جواز اخذ زکات قرار گرفته است، فقیر کلی فقیر منظور هست. حالا چه خب اگر کلی شد با قضیه حقیقی چه فرق، چون کلی هم که بشود کلی فقیر یشمل و فقرای موجود در زمان انشاء این حکم را و یشمل و فقیری که بعدم پیدا بشود یا سیدی که بعدم پیدا بشود، کما اینکه یشمل و کسانی که حتی در شریعت بعد پیدا بشود. فرض کنید در طوری بوده است که هنوز شریعت اسلام نبوده ولی نسب شخص قبل از به هر حال بعثت حضرت، قبل از بعثت حضرت این نسبش به حضرت بوده ولی کن فرض کنین تابع شریعت گذشته بوده است و بعد آمد از داخل این شریعت، این را هم شامل می شود اگر کلی با قضیه حقیقیه باشد. اگر قضیه به نحو محصوره به حصر کلی باشد ایزن شامل حال این افراد هم می شود، چون همون گونه که در تحت کلی اون افراد داخلن، افراد بعد مثلا فرض کنین العالم محلای بعل کلی باشد، یا کل اکرم کل عالمین که صریح در عنوان عموم هست چنین تعبیری آمده باشد، این کل عالم عالم موجود در زمان انشاء حکم را میگیرد، عالمی که بعدم پیدا بشود میشود و حتی عالمی که در شریعت بعد پیدا بشه شامل حال اونا هم میشود. چه تفاوت است بین این دو عبارت صاحب کفایه؟ با اینکه سریان حکم از موضوع به نحو قضیه حقیقیه الی الافراد و کما اینکه و علی نحو قضیه کلیه الی الافراد و المصادیق علاوه زان واحد است، در هر دو صورت سرایت حکم از کلی به فرد باشد یا از موضوعی که به نحو قضیه حقیقیه اخذ شده باشد الی الافراد، در هر دو سرایت هست. چرا عبارت تغییر پیدا کرده؟ چه تفاوتی است که در متن کفایه برای حل اشکال رفته از روی قضیه حقیقی بودن قضیه ای که در عبارت شیخ انصاری بیان شده ولی در حاشیه کفایه عبارت شیخ را حمل بر قضیه محصوره می کند که عنوان کلی باشد؟ این تفاوتش چیست؟ تفاوتش این است که در صورتی که حکم تعلق به کلی بگیرد و قضیه را قضیه محصوره بدانیم، که ما اینکه متأخرین از منطقیین این چنین قائلن، سرایت حکم از کلی به افراد وجود دارد، اعم از افراد محققه در زمان انشاء حکم یا افراد مقدره که در اون زمان وجود تقدیری اون حال حاصل شده است و حال اینکه وجود حقیقی پیدا نکرده ولی سرایت حکم از کلی به افراد موجود هست. در مقابل کجا هست این؟ این در مقابل اونجایی است که مستقیما حکم به افراد تعلق بگیرد که تعبیر می شود از اونجا به قضیه بخش به اصطلاح در حقیقت شخصیه یا بگید قضیه خارجیه، که به اصطلاح تعلق و حکم یک وقت از کلی به افراد است، یک وقت تعلق و حکم از همون ابتدا به افراد است. ابتداعا بین در منطق اهل منطق یک اختلافی دارن، قدماء منطقیین قائلن در جایی که قضیه به نحو کلی باشد از اول رفته است روی تمام افراد و نظر به افراد هست و رفته از روی تمام افراد، اما متأخرین از منطقیین میگن نه، ابتداعا رفته از روی کلی و اون کلی مرآت قرار گرفته است برای تعلق حکم به افراد. پس رسیدن حکم به افراد بنابر نظر متأخرین با واسطه است و مرآتی در میان هست که همون عنوان کلی باشد، ولی از نظر متقدمین خیر دیگه وساطتی در کار نیست، مستقیما نظر به تمام افراده، ولی به جای اینکه اسم تک تک افراد را ببرن یک عنوان کل میارن یا محلای بعل میارن یا سایر چیزهایی که دلالت بر عموم دارد. این تفاوته. خب در و اگر گفتیم که تعلق و حکم بکلی باشد ولی سرایت به افراد نباشد، حکم اصلا رفته از روی کلی بدون سرایت اصلا، این فرمودن در کجاست؟ آقا در باب مثل زکات گفتن آقا رفته روی عنوان کلی فقیر، اصلا نظر به افراد نیست، چون اگر کلی را مرآت قرار بدیم برای افراد، مرآت برای افراد قرار بگیرد، لازمش این است که هر مقدار از مال زکوی که پیدا شد تمام فقرا در او شریکند، هر مقدار از مالی که به عنوان سهم مبارک سادات باشد همه سادات در او شریکند، ولذا پرداخت اون مال به یک سید در صورت نیاز جایز نیست، باید توزیع بشود بین همه، یا اگر به یکی میدن باید رضایت بقیه و یا به هر حال اجازه اونها تحقق پیدا بکند، بدون اجازه اونها یا اذن اونها نمیشود. ولی چون در باب سهم سادات و سق فقرا در باب زکات قائل به این تعلق به افراد اصلا نیستن و سرایت حکم به افراد رو قبول ندارن، لذا میگن آقا کلی سید که شامل همه سادات میشود، کلی فقیر که شامل همه فقرا میشود. این اشکالی در این صورت دیگه ندارد که شما سهم سادات را به یک سید به مقدار نیازش بپردازین، یا در باب فقر فرس و زکات هم همینطور. این حاصل کلامی است که صاحب کفایی در توجیه و توضیح عبارت شیخ انصاری بیان کردن. محقق اصفهانی این رو به تعبیر ما یه قدی راحت تر بگیم، اینجوری نبود که بخوان عبارت پردازی کنن که بخوان کتاب قطور بشه، اینو نقل کردن. میفرماین عبارت شیخ انصاری با هیچ یک از این دو امری که صاحب کفایه ادعا کردن، چه اونی که در متن کفایه بیان کردن چه اونی که در حاشیه کفایه بیان کردن، سازش ندارد. توضیح عدم سازش انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.